شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 34.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود بعون الله و تعالی عرایز من پیرامون میدان دیگری از کتاب مستطاب صد میدان دور میزند و این میدان میدان 34 و عنوانش هست وجل. خواجه علیه الرحمه میفرماید از میدان خوف میدان وجل زاید، یعنی اگر سالک میدان خوف را با سرافرازی به پایان ببرد وارد مرحله دیگری می شود و مقام دیگری می شود که مقام وجل است. آیه‌ای که خواجه محور سخن خیش و برداشت خیش قرار داده آیه مبارکه 60 از سوره مؤمنون هست. در آیه آمده است والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. وجل قوی تر از خوف است، یعنی اگر تمام مراحل و مراتب خوف را سالک عاشقانه و عارفانه بپیماید و سرافرازانه از آن مرتبه از خوف بیرون بیاید، تازه وارد میدان دیگری و مرحله دیگری می‌گردد که از خوف برتر است. وجل قوی تر از خوف است و آن ترس زنده دلان است نه مرده دلان. انسان ها یا به طبع زنده اند که مشترک است میان انسان و حیوان، انسان می خورد حیوان هم می خورد، انسان می خسبد و می خوابد حیوان هم می خسبد و می خوابد، انسان زوجیت دارد حیوان هم دارد، انسان به خانه نیاز دارد حیوان هم نیاز دارد، انسان برای ساختن خانه تلاش می کند گنجشک هم تلاش می کند، قمری هم تلاش می کند، سایر حیوانات همچنین. گاهی انسان زنده است ولی همه قوای حیاتیش در محور همین زمینه ها دور می زند، فراتر از این نیست. این زندگی زندگی به طبع است یا زندگانی بر اساس قوانین طبع حیوانی. بعضی وقتا انسان از این مرحله حیاتش فراتر میره و قسمتی از قوای وجودیش صرف ادراک و تحصیل زمینه‌های عقلانی میشود و امور نظری میگردد. روایتی هست از نبی اکرم و دستوری هست از ایشان برای امیر مؤمنان علیه السلام. در این روایت می‌فرمایند یا علی اذا رأیت تقرب الناس بالله بانواع النوافل تقرب الیه بانواع العقل. اگر میبینی که مردم با نماز زیادی خوندن، روزه زیادی گرفتن، ذکر زبانی، ذکر قولی زیاد و زمینه های مثل این به خدا تقرب میجویند، تو از راه ورزش عقلی به خدا نزدیکی بجوی. به عقل زنده باش، خرد ورز باش، حقایق عقلی و جهان عقلی را مسلط باش و تحت سیطره خودت در بیار. کسانی که کارهای حکیمانه و عقلانی میکنند، فیلسوفانه میزیند، اینها به عقل زنده اند. و اما عده‌ای هستند که نه به طبع قناعت میکنند و نه به عقل، بلکه میخواهند علاوه بر درک عقلانی بصیرت و کشف قلبی هم داشته باشند. اینها تلاش میکنند که تنها به مفاهیم و صور ذهنی موجودات که توسط عقل دریافته میشه بسنده نکنند، بلکه حقایق ملکوتی اشیاء و امور را ببینند. ملکوتی این لیوان را ببیند، ملکوتی این گل را ببیند و با بصیرت، بینش و کشف حضوری آن را ببیند. در مراتب بالایش با زبان همه چیز آشنا میشن، زبان این گل برایشان آشنا هست، فرشتگان را راحت میبینند و با اونها در مرتبه‌ای که دارند صحبت میکنند. به اینان میگویند زنده دل. وجل، ترس زنده دلان است، آنهایی که به دل زنده اند، ولذا همه وجودشان، همه قلبشان، همه دلشان متوجه کیه؟ دلدار هست. آیه خیلی ظریفه: والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. اینها با آنکه تلاش های زیاد عارفانه، طاعت های زیاد دارند، نیایش های زیاد دارند، عبادت های زیاد دارند، اما دلهایشان از بیم نپذیرفتن او لرزان است. همه ترسشان اینه که ما که این همه تلاش میکنیم، اما اگر نپذیرفت چه؟ اگر قبول نیافتاد چه؟ ترسشان از ای هست. و خداوند در پایان آیه میفرماید الی ربهم راجعون. از میان اسماء مبارک کلمه رب را انتخاب کرده، نمیگه الالله یرجعون راجعون، الالحق یرجعون، نه، الی ربهم راجعون. اینان به پرورش دهنده خود، آن کسی که دل اینها را پرورش داده، آن کسی که بیداری قلبی اینان را پرورش داده برمیگردند. با این معانی و مفاهیمی که بنده عرض کردم، دوستان یقینا متوجه این نکته شدند که بین این مرتبه از بیم و هراس و ترس تا مرتبه قبلی که عرایزی خدمت دوستان داشتم تفاوت بسیار بالا هست و بسیار زیاد است. به هر حال خواجه می فرماید و آن، یعنی وجل، سه چیز است: ترس بر طاعت، ترس بر وقت و ترس بر عمل، و هر کدام را شرح می کند. می فرماید ترس بر طاعت از سه چیز است: اول، از فساد نیت، حراس دارن، نماز خونده، میترسه چی نیتی داشته که نماز میخونده؟ میخواسته به بهشت بره؟ میخواسته از جهنم مسوم بمانه؟ میخواسته دنیایش خوب بشه؟ چی نیتی داشته؟ اگر نیت فساد آلود شد، میکروب زده شد، اینها ترسشان از او هست. نکنه نیتی که داشتیم از این کارهای خیری که کردیم، اعمالی که به جای آوردیم، نیتمان دچار آسیب و آفت شده باشه. یک ترس در دارن و میدانیم که نیت در دل بسیار بسیار هم مهمه و هم ظریف و لطیفه. بسیار آدم دقیق نظری باید باشد که بفهمد چه نیتی داشتم، واقعا چه نیتی داشتم. ما استاده میشیم نیت کردم بخوانم دو رکعت نماز قربتن الالله. آیا ما میدانیم که چه میگوییم؟ مثل همی که سر تشهد می نشینیم میگیم اشهد و الله اله الا الله، اصلا میدانی که چی میگی؟ این که میگوییم نیت کردم بخوانم چهار رکعت نماز قربتن الالله، این هم مثل همویه. لذا اگه ته 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 دل را بشکافند، میبینیم که قربتن الالله نیست، قربتن الالجنه، قربتن الالسیب و بیهی و امروت و گلابی و شفتالو و جوی شیر و جوی اصله، قربتن الالحور العینه. این دیگه پس چرا دروغ گفتی؟ تو گفتی قربتن الالله. اهل وجل از فساد نیت میترسن و بیمشان در این مرتبه اول از فساد نیت است و دوم از تاوان تقصیر. تاوان هنوز به هرات رواج هست، تاوان فلان چیز میگه بده، گاه تاوان میگه گاه تاوان میگه، کرامت فلان مسئله را بده، جریمه فلان مسئله را بده. تاوان جریمه یا کرامت را میگن. اینجا ترس بر طاعت از سه چیز است: اول از فساد نیت، دوم از تاوان تقصیر. نکند حضرت دوست آنها را به جریمه کوتاهی در عمل، کوتاهی در عبادت، کوتاهی در مهرورزی، کوتاهی در ادعا. بنده کینی؟ بنده خدا. خیلی خوب، وقت اذانه، قاب قضا هم آماده، بنده کی؟ چهار ساعت بیشتر کار کردی، خسته و کوفته‌ای، بستر آماده است، نماز نخوانده ای، بنده کی؟ چگونه نماز میخونه؟ با حال؟ با شادابی؟ یا نه؟ معلوم نیست که، به قول یکی از ائمه، چنان به رکوع و سجود میره مثلی که مرغ مک میزنه و دانش میچینه، اصلا نمیفهمی که سجودش اول کدام بود، دوم کدام بود، رکوعش از قیامش تفاوت نداشت، قیامش از رکوع و سجودش. اینطوری کوتاهی در عبادت ها و کنش ها و طاعت ها و ادعاها و مهرورزی ها و از خود گذشتن ها و ایثار ها و توبه ها و مجاهدت ها، خلاصه کوتاهی، ترسش اینه. و سوم از ستودن خصمان در طاعت. خصم دو گونه، یا خصم انسیه یا جنیه. گاه انسان تلاش میکنه که عبادتی که میکنه، کاری که میکنه، دیگران بپذیرند و تایید کنند. بنده سخنرانی خوبی میکنم و مینمایم، ادبیات به خرج میدهم تا ایشان بگن به به، مورد تایید قرار بگیرم. گاه معکوسه، انسان مورد تأیید دشمن خودش قرار میگیره در طاعت. ستودن، استوندن نمیگن به لهجه ایراتی ها، استوندن، بستون، بستوندی. ستودن به اینجا به مفهوم پذیرش و تأییده. گاه نفس انسان در زمینه طاعت از انسان راضیه، میگه بس دیگه، خوب الحمدلله امروز دو تا سوره قرآنم خوندی، نمازاتم که خوندی، با آب و تابم بودی، فلان قدر پولم به این و اون خیرات دادی. نفس راضی میشه. اگه نفس راضی شد چی؟ اینو ترس دارن که نکنه اعمال ما طوری باشه که نفس از ما که دشمن ما هست راضی باشه، و یا طوری نماز میخوانند که دشمنان انسی تاییدشان بکنن، طوری روزه میگیرن که دشمنان مثلا فرض بفرمایید شیعه ادعای دوستی اهل بیت میکنه، ولی در یک جمعی هست که دشمنان اهل بیت هم اونجا هستن، طوری نماز میخونه که اونها تاییدش کنن. ترس بر طاعت از سه چیز است: از فساد نیت، از تاوان تقصیر و از ستودن خصمان. که اینجا میتونیم بگیم ستودن بوده، ستودن، ستودن شده، ستودن دشمنان. و ترس بر وقت از سه چیز است: از تغییر عزم. اینها اهل وجل میترسند که وقتشان ضایع نشود و در رابطه با وقت و وقت سنجی و زمان سنجی خیلی دقیقند و نوعی بیم دارند که وقتشان بی خود و بی جهت، بی مصرف، بی نتیجه مصرف نشود. یکی از علتهایش این هست، الان یک عزم خوبی دارد، میخواهد یک کتاب بسیار سازنده ای را مطالعه بکنه، فرصت نمیده دیگه که نیم ساعت دیگه بشه، یک ساعت دیگه بشه. چرا؟ میترسه که تا یک ساعت دیگر ممکن حوادثی پیش بیاید و عزم مرا، آهنگ مرا، قصد مرا دگرگون بسازد. لذا از تغییر، از دگرگونی، از حال به حال شدن عزم و آهنگ هراسانه، و دلش هراسانه، نه عقلش، چون این کار زنده دلانه. و دوم، اضطراب اخلاص، نکند در لحظه بعد اخلاص من دچار تزلزل و اضطراب بشه. این قدرت و ثبات و تعالیه که این لحظه فعلی در من هست از نظر خلوص، نکنه در لحظات بعد دچار تزلزل بشه، و اگر دچار تزلزل شد من زیان کردم و نه دیگری. لذا نسبت به اضطراب اخلاص دلهوره دارند. و جالبی هست که اگر خواسته باشیم نقدی بزنیم و مقایسه بکنیم ترس هایی که ما داریم و ترس هایی که اینا دارن، خیلی شیرینه. دوستانی که میخوان مقایسه بکنن یادداشت کنن برای خودشان، یک لیستی بگیرن از ترس هایی که دارن. از چی میترسن؟ میترسن به چه چیزی نرسند یا از چه چیزی عقب بمانند. میترسن چه چیزی برایشان کم برسد یا یا چه چیزی برایشان زیاد برسد. میترسند کجای حقیقت وجودیشان، گوهر هستیشان آسیب ببیند. اینها از این چیزا میترسند. سالکی که در مقام وجل هست، ترسش از تغییر عزم، از استراب اخلاص و سوم از تفرق دل. در اینجا آمده زنده دل، دل جمع کرده، دل را یک دل کرده است. میترسد که اگر الان توجه از دلدار برگرفتم، ممکن در لحظات بعد به عللی، به واسطه واردی، به واسطه درگیری با زمینه خاصی و ویژه‌ای، این خاطر جمعی، این یک دلگی از من گرفته بشود و من دچار تفرقه باطن بگردم، تفرق دل حاصل کنم، سر نماز نتوانم نمازم را یک دله به دلدار ارائه بدهم، هر دم دلم به جایی باشد. حراس اهل وجل در رابطه با وقت از این سه موضوع هست. و اما ترس بر عمل، اینها میترسند که آرمانها و آرزوهایشان طوری بر آنها حاکمیت و سلطه پیدا کنه که آنان را از حق باز بداره. لذا میکوشند در جانشان اون خطرها و خاطرها و حضور اون آرزوها و آرمانهایی را که مانع مشاهده و مکاشفه حضرت دوست میگردد راه ندهند. حراسشان در رابطه با عمل و آرزوها اینه: اول، میترسند و آن یاد کردن ناوایستنی. وایستن یعنی ضرور بودن، بایستن اصلش بایدها و نبایدها، بایستن و نبایستن، و در لهجه میشه وایستن و نوایستن. حراس دارن که نکند به چیزهای غیر ضروری، غیر ارزشمند، غیر حقانی، غیر واقعی، غیر مراد، غیر مقصود ذهنشان دوچار بشه. یعنی آرزویی که برایشان پیدا میشه غیر ضروری باشه. هرچه نگاه میکنیم به این، ضرورت داشتی؟ نه. خب چرا آرزو داری؟ نمیدونم. خب چیز خوبیه. خب ما نمیگیم چیز بدی، اصلا بد در هستی وجود نداره غیر از من. اگر بدی هست همینه، بد دیگری وجود نداره. اما این چیز خوب را تو نیاز داشتی، برای تو ضرور بود، بایسته بود یا نه؟ به قول حضرت ابوالمعالی میفرماید آنچه ما در خانه داریم اکثرش در کار نیست. بفرماییم بریم به خانه همون نگاه کنیم، آیا اکثرش در کار وایسته هست، ضروری هست یا نه؟ روزی در یکی از جلسات مولوی شناسی، بحث ما بالا گرفت و یکی از مولوی ها ادعایی کرد، بنده عرض کردم که از حق نگذر، اگر گذشتی سر و کارت با این اسمی که من الان میخواهم بیاورم، سر و کارتو با خدا و با همین اسم. گفت چیه؟ گفتم تو ادعا کردی، اگر ادعا نمی کردی من همچی چیزی نمی گفتم. ادعا میکنی نه اون طوری هم نیست. گفتم آیا تو را به خلیفه دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه سوگند میدهم، آیا خانه توی که امام جمعه، امام جماعت و امام جمعه این شهری چیزهای غیر ضروری بیشتر داری یا خانه عمر؟ سروکار تو هم گفتم با عمر نشست شروع کرد به گریه کردن، گفت راست میگی. حال عمر که ادعا نکرده که من شاه مردانم، پیر عارفانم، تویی که خودت پیرو علی ابن ابی طالب میدانی چه؟ آنچه ما در خانه داریم اکثرش در کار هست یا اکثرش در کار نیست؟ در آرزوها نگاه کنیم، بریم به حوزه آرزوها، میبینیم یک آرزوهایی داریم که هرچی داخل این آرزوها میگردیم که یکی به کار باشه و ضروری باشه میبینیم نیست، همه غیر ضروریه، ناوایسته. و ترس بر عمل و آن یاد کردن ناوایستنی است و آن ترس بر مقدار مکاشفه است و دیدار دل. هرچی مکاشفه شخص، مکاشفه اهل وجل یعنی دریافت های قلبیش و دیدار قلبیش بیشتر میشه، وجلش هم بیشتره. مثال می آوریم، همونطوری که انسان ها از نظر رتبه، از نظر رتبه علمی، رتبه وجودی درجه به درجه هستند، فرشته ها همونطوری هستند. به طور مثال فلان آقا می بینیم که با فرشتگان مرتبه دوم، کلاس دوم و کلاس سوم دانشگاه آشنایی دارند، با زبانشان هم آشنایند. میزان وجلشان و حراسشان و بیمشان به همین اندازه. اما اگر میره با فوق لیسانس ها آشنا میشه، دور مثال عرض میکنیم، کارشناسی ارشد آشنا میشه، میزان ترسش و وجلش میره بالاتر. اگر میره سراغ مسئله دکترا یا اجتهاد، باز میزان بالاتر. اگر بیفته پایین، میزان پایین تره. و آن ترس بر مقدار مکاشفه است، هرچی کشفش قوی تر حراسش بیشتر، هرچی دیدارش ملکوت هستی را برتر و بیشتر، ترسش و وجلش لطیفتر و شریفتر و عزیزتر و بیشتر. و دوم، و آن ترس تیمار از سبق است. تیمار یعنی اندیشه. اندیشه به فکر کردن نمیگویند، اندیشه فکر کردن غمناکی، بیمناکانه هست. در چه اندیشه ای؟ در اندیشه‌ام که نکند این لیوان از دستم بیفتد و بشکند. ترسی از شکستن داره. و وقتی در رابطه با شکستن این لیوان فکر می کند و هراسناک هست، به این میگن اندیشه. و اندیشه از سبق یعنی نکنه که در کار اول و قسمت ازل بر قامت این بدبخت چیز دیگری بریده باشند، اون را چه کار کنم؟ هراسان است که قسمت ازلی، به قول حافظ، چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند. بعد ما که حضور نداشتیم که چی میخوایم چی نمیخوایم. اگر قسمت رو طوری کرده بودند که من بدبخت و سیاه روزگار باشم که الحمدلله هستم، اون چه کار خواهد شد؟ و سوم، نگریستن به اول، از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چی بود؟ به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم؟ از کجا آمدم؟ انا لله. به کجا بر می گردم؟ به الهه با چه برمیگردم، با چه دستمایه برمیگردم؟ اگر گفت رفتی، بلی، زیستی، بلی، کردی، بلی، چی آوردی؟ یک جبهه خجلت، چیزی نداشتم که بیاورم. و نگریستن به ازل، به هر حال ترس بر عمل، متوجه این سه زمینه و آن زمینه یاد کردن ناوایستنی ها بود و این سه لطف را هم داشت و از آثارش این است که دل را بیقرار کند. اهل وجل دیگه دلش به این و آن، به این داشتنی و به آن داشتنی، به این نداشتنی و به آن نداشتنی آرام نمیگیره، بیقراره. مرد را یعنی سالک را، نه مرا، من فقط میگویم، مرد را غریق سازد، غرق کند یا غرقه کند. در کجا؟ در حوزه محبت و در حوزه دلدارنگری. و این دو ویژگی از ویژگی های بیم عابدان است که جز سر بر سجده و چشم به دروازه محبوب و دل به در خانه او ندارند و نمی برند. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین در خاتم انبیاء محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.